خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تتمه ای از بحث حدوث قدم مونده بود که در پاسخ به یک اشکاله، و اون اشکال اینه که اگر ما اگر احیانا ما پذیرفتیم صحبت شما و حرکت جوهریه رو، خب این حرکت جوهریه چه یه مشکلی رو پدید میاره، و اون مشکلی که پدید میاد اینه که شما برای این موجودی که در حال حرکته چگونه یک نوع واحد لحاظ میکنید. اینو سابق بر این هم ما نسبتا مفصل راجع به این صحبت کرده بودیم که وقتی اگه بگید مثلا حد سامل، اگه بگید حد 25 شمعی، حد 25 شمعی فرض بفرمایید که انسانه، اگه بیشتر از این 25 شد وارد حد بعدی میشه، کمتر از این مثلا حد فرض کنید که اسب. خب این که شما میگید 25، اگه حرکت جوهریه رو قائل نبودید میگید فقط 25 عبارت است از انسان، این خوبه. اما اگه گفتید که انسان در حال حرکت و تکامله، معناش اینه که انسان از این مثلا محدوده تا این محدوده حرکتش همش انسان، خب ملاک وحدت چیست؟ اگه در حال تبدل ذاتیست چه محدودهی رو شما اسمش رو میذارید انسان؟ ما در پاسخ به این گفتیم خب این محدوده رو کلن اسم رو میذاریم انسان، اشکالی نداریم. مسئله بعدی، اشکال بعدی که پدید میاد اینه که خب چه چیزی باعث میشه که این اولی و اون آخری تحت یک نوع قرار بگیرن؟ شما وقتی دارای یک شیء دارای حرکت هستید، اگه یک شیء ثابت درش نداشته باشید، یک چیز ثابت توی اون نباشه، این باعث میشه که هیچ این تبدلاتی که شکل میگیره هیچ وحدت و نخ رابطی نداشته باشه. ما مثلا فرض کنید ماشین از اینجا حرکت میکنه میره کاشون، تمام این مسیر رو طی میکنه، ولی یه وحدت، یه نخ تشبیهی بین همه اینا هست، اون چیه؟ خود ماشینه. فرض بفرمایید که یک سنگی ذوب میشه، آهن رو میذارید ذوب میشه، این از یه حالتی به حالت دیگه تبدل پیدا میکنه. چه چیزی توی این تبدیل و تبدل واحده؟ همون ماده، اون ماده ثابته. الان اینجا شما میگید ذات در حال تحوله، چی در حال ثباته؟ ثبات چی داره؟ این اشکال البته باید سر جای خودش در بحث حرکت جوهری بهش پرداخت و او رو پاسخ داد، و محل بحثش الان و اینجا نیست. اما فعل جمله ایشون میگن نگاه کنید، در مورد بدن ما میدونیم بدن آن به آن در حال تبدیل و تبدله، و بدن لحظه به لحظه سلول ها میمیره و سلول های دیگری جایگزین میشه. مثلا میگن که سلول های فرض بفرمایید مغز هر 8 ماه یه بار عوض میشن، سلول های پوست هر یک مثلا 7 یه بار عوض میشن، سلول های قلب هر چند وقت یه بار عوض میشن. این سلول ها دائما در حال عوض شدن، سلول قبلی میمیره، تحت یه مکانیزمی تبدیل سلول جدید میاد جای اون رو میگیره. این که مثلا میبینید خیلی وقت دست پوست پوست میشه یا داره میره، در حقیقت اون پوست های پوست زیرینه که از بین رفته، داره میاد رو جزده. و این ذرات بدنی که در حقیقت سلول هایی که میگیرن و سلول جدید میاد جاش، اون نخ تصویه وحدت چیه؟ نخ سلول های بنیادی تو جدیدن درست شده، این رفتی ها به این بحثا نده، هیچ ارتباطی نده. حق مسلم نفس ناطق است. نفس انسان که یک وجود مجرده باعث میشه از قبل و بعد اگرچه تمام اینها عوض میشه اما اون وحدت حفظ بشه، این وحدت حفظ بشه. در مورد حالا وقتی خود نفس در حال حرکته چی میگی؟ وقتی که دست حرکت، ملاک وحدت چیه؟ اینکه دست ثابت. وقتی خود این دست در حال تغییر و تبدله، ملاک وحدت نفسه. اما ملاک وحدت، نخ تسبیح وحدت، وقتی خود نفس در حال حرکت جوهری است و در حال تکامل چیه؟ برای پاسخ به این سوال دقیقاً بوده که به نکته ای اشاره کردن و اون نکته عبارت بشه از مثل، مثل افلاطونی که بهش میگن مثل نوریه، بهش میگن انوار نعمانیه، بهش میگن انوار ارضیه، بهش میگن عقول متکافئه ارضیه، بهش میگن انواع و اقسام اسما رو براش میگن. مجردات به این نوعی حرکت ندارن، بلکه نفس مجرد تام نیست، نفس تجرد تامه نداره، مجردات تامه حرکت نداره. این نفس آدمی که در حقیقت داره تکامل پیدا میکنه و میره به سمت تجرد تام، دم به دم در حال عوض شدنه. اما اون کسی که این رو رب بشه، مربیشه، کنترلش میکنه که باعث میشه وحدت در این نشکنه، در فلسفه میگن مثل افلاطونی رب و نو. رب و نو خیلی دلیل روشنی نداره، عمده یه بحثی بوده، واقعا هم از نظر تاریخی نگاه بکنید بنمایی محکمی نداره، برمیگرده به اون در حقیقت ارباب انواع یا خدایان روم باستان که بعدن افلاطون اون رو گرفته به نوعی جایگاه توحیدی براش قرار داده. به این معناست هم گفتن خدای عشق، خدای زمین، خدای آسمان، خدای چی؟ مثلا زئوس میگن، مثلا فرض کن خدای زمینه که همینجور براش میگن، مثلا فرض کنید که راجب خدای زنوس میگن خدای عشق، اینو اسامی بوده. بعدن افلاطون اینها رو اومده براشون جایگاه فلسفی قرار داده. چند از اقوال اوست که شیخ اشراق اینها رو براشون یه جایگاه فلسفی دیگری تعریف کرده و گفته اینها دارای جایگاه هستن و مربیانن. و چون ملا صدرا حرف شیخ اشراق رو هم وارد فلسفه خودش کرده، ارباب انواع رو پذیرفته. اما همه شراح عقاید صدرا گفتن الزاماً اگر ارباب انواع نباشن فتنه‌ای در عالم پدید نمیاد، کما اینکه اگر عقول طولیه مشارین هم نباشن، ده تا نباشن، بشن 100 تا، این هم پدید نمیاد. ما فقط احتیاج داریم که یک واسطه باشه که قاعده الواحد نشکنه در اونجا، در اینجا نگم توی احتیاج نده، مالا به هر صورت. حالا از نظر چارچوب فلسفیش اینه که میگن این رب و نوع، هر نوعی مثل انسان، حیوان، فرش، هر نوعی یه ربی داره که این رب در حقیقت اون بالادست نشسته، بالادست در عالم مجرده و عهده‌دار تربیت رب، یعنی تربیت، عهده‌دار تربیت موجودات مادونه. خب این عهده‌داری بر تربیتش به چه نحوه؟ به همین نحوه که این روند وحدت اینها گم نشه. اون وقت این رو بسیاری از البته عرفان بهش تمسک کردن، براش جایگاه قرار دادن، به خصوص شیخ اشراق اگرچه فلسفه عرفانی نداره ولی براش خیلی جایگاه قرار داده و روش فلسفه بنیان گذاشته. صدرام به دیده اغماز یا به دیده حالا پذیرش قبول کرده.
استاد، حرکت جواری تو نفسم منظورش؟
بله، نفس انسان، آده انسان در حال حرکت نفس بی انسان که چیزی غیر نفس
ثابتش چیه مثلا؟ رب و نوع عامل وحدت
ولی ثابتش ثابت بدن چیه؟ وقتی بدن داره تغییر میکنه نفس اونم رب و نوعه در حقیقت نخ تصویری است که همه رو داره.
من مجموع بدن من نفسم رب و نوع از
بدن نه من نفسه من نفسه عدل و دلیل بر اینکه من نفسه شما چشمتو درا بگی شخص دسته چشم شما توی تصادفی خدای نکرده بیفته میگی این چیه؟ چشم منه من نیست. توی تلویزیون مغزتو نگاه میکنی میگی این که مغز منه من نیست. همین که اضافه میدید به من دلیل بر اینکه من نیست. نمیگید نفس نیده که نفس از باب عین منه خود من خود من این اضافه اضافه بیانیه. حالا ببین این یه برهانیه، این که الان به تو گفته برهانه که تو فلسفه غرب روش خیلی محصول گذاشتن که بحث داره تو اخیرا تو فلسفه اسلامی هم روزش بحث میکنن درست و غلطش برانوش بکنن. هر جزئی رو که شما نگاه بکنید این متعلق به منه متعلق نیست، پس من چیزش غیر از این. حتی اگر دیگه مغز که دیگه آخر جاییست که انسان فکر میکنه اونجا رو داره نگاه میکنه، همین الان که داره لحاظ میکنه دیمونید از چشم پایین قطعا مال من نیست، این مال منه خود من نیست. اما از چشم بالا که آدم وارد محدوده مغز خودش میشه اونم اگر میتونستید نگاه بکنید میگفتید این مال منه خود من نیست، ابزار منه در اختیار منه.
اما استاد اگه روح آدم روحش رو به تجربه میگه این خودم
روحت رو نمیتونی ببینی تو خودت دیگه اونجا بخونه تو آینه ببینی
عرفا میبینم میگه این خودم میگه
خب دیگه آره معیدی دیگه آره. مرحبا به ناصر. خب یه نقطه فرق میمونه و اون این که این رب و نوع اولا عقل پس جزء مجردات تامه است، دوما این که نحوه حضورش هم اون وقت بحث ها داره که آره حاشیه داره آزی حاشیه بعد اونیست اونو میخونیم نه اون غیر نیست، انسان ها همه سایه اونه.
اون چیه ده؟ اون رب بزرگ دلیلش چیه؟ اصلا وجودش تعریف
دلیلش که الان گفتیم. اما ناکنید مرحوم آل متحریه مطلبی داره میگه رب و نو نسبتش با انسان ها که اتخاذ از همین حاشیه حاجیه. من تا این حاشیه رو دوست برای روز نهیده بودم استنباط میکردم مثال خودشونه مثال از ایشونه، معلوم شد مثال از حاجیه آقای متحری جای دیگه نقل کرده، جای دیگه آقای متحری نقل میکنه. میگه شما فرض کنید یک چراغی روشنه، این آتشی روشنه، قبلا هم گفتیم مثال اینجا یه آتشی روشنه، یک کسی از جلوش عبور میکنه، سایه این میفته بر دیواره غار، کسانی که داخل این غار هستن و بیرون رو نمیبینن اون سایه رو میبینن اما متوجه نمیشن که این سایه شیئی است که در بیرون غاره. اون آدمی که بیرونه رب و نور، اون خورشید وجوده که در حقیقت تابیده رشم نورهی، حالا خیلی آقاشی خشنگی داره آجی اینجا که این در حقیقت نوره که میتابه و این سایهی که روی اینجا افتاده موجودات خاکی هست، لذاست که میگه این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی سایهی در زیر دارد، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورتی یا سایهی در زیر دارد در نیاید این سخن با هیچ فهم ظاهری گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. چون مشاهین قبول ندارن این مال شعر مال میر فندرسکیه او چیز کرد او حرکت نداره از جلو آتیش رد میشه اون مثال دیگه
آجا وای که رب الارباب و ارباب انواع رو قبول نداریم
چرا قبول نداریم؟ شما قبول داریم
ارباب انواع رو قبول نداریم
چرا قبول نداریم؟
ارباب متفرقون هست خیرون ام الله فی الواحد رو قطعات قرآن رب می کنه ارباب
انواع خب میگم ارباب
حالا حجت الله رو مثلا نوره ای کمشگاه فی ها مصفاق المصفاق و فی زجاجه، همون سایه فی شرادان که در بالاستی اون حجت الله منبع یا
اگر خدا رد کرده ارباب رو که دلیل نمیشه اگر عقل باشه رد بشه، اگر حجت الله باشه اثبات شه، هر اربابی رو رد کرده دیگه، نه خدا نه حجت الله نه غیر حجت الله. اما اگر نه او ربطی به این نداره که نداره، هر دار میتونه باشه، میتونه تحقیق هم پیدا کنه. اما حتی عرفای شیعه که این بحث ها رو وام گرفتن، ارباب انوار رو انطباق بر ولی الله نگذادن، چون ولی الله مقامش بالاتر از ارباب انوار. چی میزن داره حدیث؟ نه نه اینا داخل بود تصدی این داره، چطور نفس واحده بله به نوعی، به نوعی غیرشه و به نوعی این تشعون اوست.
ولی غیرشه باید مایه وحدت این نمیشه،
چرا مایه وحدت چه میشه؟ یعنی باعث میشه وحدتش نشکنه، تربیتش میکنه، یعنی در حقیقت مثل این یک چیزی در حال تشعون و تغییره، اما در ارتباط با میزه میگه تشعون اوست. دقت کنید این مسئلهش تو فلسفه ملا صدرا هست، گفتم این صورته یا تشعونه یعنی در حقیقت او ذل اوست. اما این اشکال شما فقط وارد نمیشه کوچه حرکت نداره چه کنی حرکت داره، چون اگر این گونه باشه این رفت حادث به قدیمه تو همه اشکالات نیست، فقط مربوط به اینجا نیست، یعنی در مورد ذات باری تعالی که هیچ مسلمن هیچ تحولی درش وجود نداره و بسیط محضه، باز چگونه اینا سایه او هست؟ اینو به طور کلی بدونیم، هر در طبق بیان اینو بگم و عبارت رو بخونم، حالا این کلن قرارمون افتاد بحثای عرفانی، دو هفتهی بحثای عرفانی توش مطرح شد، قرار بعدی من همشب میخواییم زوری بخونیم تموم کنیم به این بحث بعدی. خوب به این توجه بفرمایید، به طور کلی طبق نظر صدرا وجود همونیست که وجود اصیل که به اصاله میشه بشه، وجود همونیست که در نزد حقه، ما بقیه او تمام کنگره های وجود هست، کنگره یعنی آینه، فقط آینه در آینه میشه، نور از مقام بالا ساطع میشه، میتابه به آینه اول، از آینه دوم به آینه سوم، از آینه سوم به چهارم هم که شروع میکنه پایین اومده، وقتی به کف عالم ماده میرسه، این در کف عالم ماده این نور تبدیل به اضعف قوای نوریه خودش میشه، هی از منشورها عبور میکنه و به سمت پایین میاد، و این بسیار بسیار هم اینا زیاده. لذا اگه دقت کنید اونجا عبارتی که میخوندی میگفتش که این پنجتا سلسله ظاهریت و الا سلسله اجمالشه، و الا در سلسله بی نهایت نور در نور تکثر پیدا میکنه، این همه عکس میو نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقیست در جام افتاد، یک فروغ یک وجوده که میفته، اما این وجود تمام تشعونات عالم رو پدید میاره، تمام وجودات عالم رو پدید میاره، یک وجوده. لذا همه وجودات مادون تشعون وجود بالاتر هم، یعنی وجود بالاتر علت اونه، و چون علت اوست همه او رو در بر داره، همه کمالات او رو در زیر مجموعه خودش داره. این بیان کلیشه. لذا هم همه این نوع متعلق به رب بشه، بذار مثلا در مورد رب و نوع انسان میگن جبرئیله، میگن جبرئیل رب و نوع انسانه، اینی هم که پیامبر تعالی پیدا کرده بالاتر رفت برای این بود که در حقیقت از انسانیت عبور کرد، به جایی رفت که جبرئیل نرفت و پیامبر رفت، یعنی در حقیقت عبور از حد انسانیت و عبور از حد ملک رب و نوع بودن، عبور از حد عقول. حالا بخونیم اشکالتون در هر صورت اگر وارده در همه موارد وارده، اگر وارد نیست که هیچ وارد نیست که همین دومی اولاست. نگاه بکنیم ولما کان لقائل ان یقول، از اون جایی که یه نفر میتونه بگه یلزم بناء علی تبدل ذاتی، بنابر تبدل ذاتی یعنی حرکت جوهری، بنابر حرکت جوهری لازم میاد ان یکون کل ان یکون کل طبیعتن و کل صورت نوعیتن ذواتن متخالفن. بنابر حرکت جوهری لازم میاد که هر طبیعت و هر صورت نوعیه، مثلا طبیعت انسان، صورت نوعیه انسانیه، لازم میاد ذوات متخالفه باشن، یعنی حدهای متعدد داشته باشن. به عبارت دیگه یه نوع باید هزاران نوع باشه. چون ما میگفتیم یه نوع یعنی مثلا وجود نور 20 شمعی 20 وات، این نوع انسانه. اما اگه گفتید حرکت داره، یعنی مثلا از انسان از 10 وات شروع میشه تا 100 وات، پس لازم میاد 90 نوع در دل نوع انسان باشه. دقت کنید این بحث بسیار بحثای با کتاب و سنت بسیار سازگاره. اینکه صورت میگن طرف حشر رو پیدا میکنه، یکی الاغه، یکی خوفه، یکی سگه، یعنی در دل نوع انسانی نوعهای مختلفه، میگن با اون صورت باطنیش میبینه. چرا؟ برای اینکه طرف از لحظه‌ای که حرکت جوهریش رو شروع میکنه میبینید به این حد میرسه، به حد بالاتر نمیرسه. لذا وقتی چشم واقع بین میاد نگاه میکنه میبینه صورت برزخی طرف، صورت برزخی یعنی چی؟ بدون حقیقت نوعیش، اون حقیقت وجودش. به اینجا نگاه میکنه میبینه این آدم ظاهرا در طیف نوعهای انسانیست، اما از حیث قیافه شبیه هماره، اون یکی از حیث قیافه شبیه خوکه، اون یکی شبیه گرازه. یعنی در دل طبیعت انسانیه که حرکت وجود داره، نوع انسان هزاران نوع در دلش وجود داره. طبق بیان حرکت جوهری هر نوع به تبدیل به انواع متخالفه میشه، و این بسیار توضیحگر خوبیست برای صورت برزخی که بیان میکنه.
ما حرکت جوهریه یه غیر کمالی هم داریم،
در اینکه حرکت قهقرار داریم یا نداریم بحث نهزه وقت نظر صدرا کمالیه، اشتدادیه. حرکت بهش میگن اصطلاحا هم بهش میگن اشتدادی، میگن شدت بیپذیره.
اصطلاح این حرف لازمه شده که انسان از وقتی بچه هست در پایین ترین درجه باشه.
اونم که خوک نمیبینه در حیث کمالات نوریه. حالا نمیخوایم تطبیق بدیم این رو بر او که بیایید ببینیم اون چجوری میشه، چون این تطبیق بر او باید یه مبانی خودش رو ببینیم. اما بچه رو که میگن پاکه، از باب اینکه گناه نداره پاکه، ولی والا از نظر عقلش عقل حیولانیه. تعابی چهار دسته عقل میکنه. عقل یعنی تجرد تامه. میگن بچه در مرتبه عقل حیولانی است، یعنی هیچی فهم مجرد نداره، جلوتر میره. بعد ممکنه بلهم ازل بشه، در سراشیبی سقوط به معنای اضمحلال روحی قرار بگیره، ولی با سعی وجودی پیدا میکنه. شما این که آدم میگه مثلا فرض کنید که یه سگ درنده ضررش به حال من از درخت بیشتره، ولی بالاخره سگ تعالیش و تکاملش از درخت بیشتر از نظر روحی. حالا اونو سر جای خودش بذارید. این بحثه
حیوانی که انسانی که حیوان شده، نه تحت حیوان ناطق میاد، نه تحت حیوان،
تحت حیوان ناطق هست. بله، تحت نوع انسانی است. لذا همون آدم رو شما از زدی کشتی، تحت حقوق شرعی تحت انسان کشتی. بله دیگه انسان. خب پس لازم میاد کل طبیعت ذوات متخالفه بشه، هر نوع باید انواع متعدد باشه، چون حرکت داره دیگه. این در انسان، در بقیه اون هم همین میشه. باید درخت هم همینه بگید، چون حرکت جوهری همه رو حرکت براش قائله، حتی بر سنگ حرکت قائله، حتی برای جامدات هم حرکت قائله. خب گلنا، چون ممکنه به ذهن یک کسی این مطلب تخیف خطور بکنه، قولنا میگیم وکان حفظ کل نوعن بالمسل، حفظ هر نوع که این نوع سیال به ذات و صفاته، هر نوع ذاتش سیالان داره حرکت جوهری و صفاتش حرکت داره که طبعا به طبع ذات صفاتش هم حرکت پیدا میکنه، و حفظ کل نوعن بالمسل نوریه، به واسطه مسل نوریه است، این مسل افلاطونی باشه که گفتیم، یعنی عقول عرضیه متکافئه. متکافئه هم میگن چون قفه هم عرضه. در مقابل عقول طولیه که رابطه علی معلولی نسبت به هم دارن قوی و شدید، قوی و ضعیف. کما ان حفظ کل بدن شخصی انسانی و وحدته و ثباته مع تبدلهی به تحلل شیئا فشیئا به نفوس ناطقه است، همونطور که حفظ بدن شخصی انسانی و وحدت این بدن و ثبات این بدن در حالی که این بدن تحلیل میره، یعنی جایگزین میشه، این سلولاش عوض بدل میشه، تمام سلولای انسان یک سال دیگه این سلولا و سلولا نیستن، حتی سلولهای مغز که سلولهای حافظه شما هستن تمام از بین میرن، سلول جدید میاد، اما شما واحدی، حافظت هم از بین نمیره چون این اطلاعاتشو به صورت ژنتیک دی ان ای به بعدی منتقل میکنه. پس این حافظ اینا چیه؟ حفظ کل اینا نفس ناطقه است. همینطور حفظ هر نوعی هم به اون چیزیست که در درون اینا وجود داره که مصطلح افلاطونی باشه. فهذه الانواع المتبدله لما اتصلت كل منهما به اشراق صاحبهی الواحد البسیط الثابت على حالت واحده الذی هو کروح و هاذا کجسده او کبدنه او کمعنه و هاذا کصورته و عبارته او کاصل غیر مخالط و هاذا فرعه و الله من ورائهم محیط لاجرم حفظت وحدته و ثباته و ذالک الاشراق. این در حقیقت لاجرم جواب اون لمای بالا. از اونجایی که این انواع متبدله ما پذیرفتیم، پس اشکال اصلشو پذیرفتیم، یعنی این که اصلشو نیم صورت اشکال پذیرفتیم، من نیم اشکال نیست، پس یه نوع انواع متعدده است، قبول داریم. پس انواع متبدله از اون جایی که اتصال کل منهما هر کدام از این انواع اتصال داره به اشراق و ایجاد صاحبش، اشراق می ایجاد، لفظ اشراق رو میگیم چرا گفت؟ چون رش نوره، رش وجوده، وجود هم نوعی نوره، رش یعنی پاشوندن. لما اتصل کل منهما به اشراق صاحبشه، صاحبش هم رب نو، که این رب نو چه صفتی داره؟ یک الواحده، واحده. دو بسیطه، بسیط معنی اینه که مرکب از ماده و صورت نیست بلا وجود ماهیت داره ها. واحد معنی واحد تام که ماهیت هم نداره هر نیست، چون بالاخره جز ممکناته، ممکنات هم چی دارن؟ ماهیت دارن. پس بسیط معنی این که ماده و صورت نداره، ماده نداره و چون مجرد ثابته علا حالت واحد است، ثباتش هم بر حالت واحد یک ثبات داره، تغییر توش نیست، حالت
جوهری هم
نداره. لما اتصل کل منهما به اون، که اون شی رب النوع الذی هو کروح، اون مثل روحه و آزا این انواع یا این نوع خاص ما که جسده، این مثل جسدشه، یا بگید مانند معناست که این عبارات ما صورت او، عباراتنا شکتا و حسن و که واحدو و اینا که صورتی و عبارته، یا مانند یک اصلیست که این اصل قاطی نداره، اصل مخلوط به چیزی نشده و اینا فروع اون اصل خالص و الله من ورائهم محیط و ضمناً همونا هم زیر مجموعه عقول بالاتر هم، عقول زیر مجموعه اسماء و صفات هم، اسماء هم زیر مجموعه ذات مبارک الهی که خدا از بالا بر همه اونا احاطه داره. خب چون این گونه است لاجرم حفظت وحدتو، وحدتشون حفظ میشه و ثباتشون، اما به ذالک الاشراق. آشیه رو ببینید، آشیه 701 اینجور برمودن اون بالا که زهازا که جسده می فرماین یا بیا بگو که شعلت مصباح مصباح یعنی چراغ مانند شعله یک چراغ که این مصباح سالتون فی محفله این در یک محفل در یک جایگاه این ثابته یو حاضی مرائی محاضات او یعنی در مقابل او یه سری آینه قرار دادن یخرجها این شعله رو خارج میکنه ید الغیب دست غیب من بیت مظلمه بیت مظلمه این کجا یعنی در اون روغندان روغندان ساریکه روغندان که توش نور نیست در این روغندان تاریکی و ظلماته اما از دل او این آتش رو برمی‌انگیزد متوالیاً دم به دم پس خود وجود آتش فیض بلاانقطاع الهی رو می‌طلبه باید آن به آن او رو بهش الغای شعله بشه پس همور رو به قبالت وجهه این آتش مرور می‌کنه در مقابل قبال این مقابل در مقابل صورت این مصباح و یدخلها و اون ید غیب یخرجها از بیت مظلم و یدخلها بیت مظلم آخرن بعدم که بالا میاد دوباره تاریک میشه و تموم میشه یعنی این شعله یک مقطعی است که میسوزه پایین تر از او تاریکی است بالاتر از او هم به تاریکی تبدیل میشه و انما میگه ما چرا گفتیم مظلم این بیت لما ورده که ان الله خلق الخلق فی ظلمته ثم رش علیهم من نوره خدا خلق رو در ظلمت آفرید و بعد بر آنها از نور خودش پاشید قدیم زمانی ذاتی نیست با زمان مشکل داره این یه مثال مثال دیگه این که چشمسن یا مثال این گونه بزنید این رودخونه در حال جریان رودخونه که در حال جریان و داره میره آبی که تو این رودخونه است حرکت میکنه و میره خورشید بالاست میتابه و آب داخل این رودخونه به تلعلو برمیخیزه آن به آن آب داره حرکت میکنه و میره هیچ آبی نیست ولی وحدت خورشید در این رودخونه هست شما که نگاه میکنید یک خورشید در این رودخونه دارید در حالی که آب در حال سیلان حرکت او شمس وقع از سهو علماء علا یعنی چی؟ ممتنه رو نمیدونست علا علا خود علا علا نیست شما چی دارید؟ علا دیگه داره علم عل یا علب مثل قبل و بعد اسم به معنای بالا اما معنای علا اما اسم به معنای علا و معنای حرف نیست و اعراب هم میگیره علا علی علو علو البته با علف نیست معنای علوی تلفنی به معنای بالاتر وقع اکس سهو کشمسن که وقع اکسهو علماء اینی بر ما مثل قبله بله خب نیست خب نصفه ما نیست وقع اکسهو بر آبی می افتد یعنی بالای آبی نه دو حرفی هم داری ماره نگاه بکنید من امروز البته المنجو دارم تو سربسته نگاه کنید
من دارم نگرم
آقا تو ادبیات امروزی هست حالا بعدا نگاه کن من بگو بزیم جلو علماء جار یه ماء جاری که یستضیع و طلب میکنه روشن شدن جمیع اجزایش تو این آب روشن میشه همه اجزایش وقتی خورشید بالایی به عکس شمس با عکس خورشید همه این آب روشن میشه ولی به تناوب و تعاقب با پشت سر هم آمدن و با عقب یکدیگر در آمدن بیت قرنها بر قرنها رفت ای همام وین معانی بر قرار و بر دوام شد مبدل آب این جو چند با عکس ماه و عکس اختر بر قرار. خب این از این تمام. قرار بعدیمون در پاسخ به یک سؤاله، سؤالی که در حقیقت به جناب متکلمین مخاطب میشه. سؤال اینه که آقای متکلمین، اگر شما میفرمایید که عالم یک زمانی بود که عالم نبود، یعنی حدوث زمانی، خب چرا مثلا اون روز خلق شد قبل خلق نشد؟ دقت کنید، ما تا پایان این قرار ثابت کردیم که عالم ماده قدیم است، زمانم ضمن این که حدوث زمانی هم به یه معنای دیگه برای عالم ثابت کردیم. یعنی گفتیم هر جزء زمان رو که بشه، هر جزء عالم رو که بشه نگاه بکنید، حادث زمانی، ولی سلسله عالم بتونید بگید قدیم زمان. این سلسله تا بی نهایت بوده. اما این که شما هر جزئی رو ولو فلک الافلاک رو دست بذارید روش، هر کدوم حادث زمانی، به بیانی که با حرکت جوهری رو ثابت کردیم. پس گفتیم عالم حادث زمانی هست از دید ما، اما مجموعه عالم رو که نگاه میکنید به ماه و مجموعه، این قدیمه. ولو این که جزء اینها رو که دست میذارید روش چیه؟ حدوث زمانیه. آقای اون متکلمی میگن نه، یه روزی خدا صبح از خواب پا شد تصمیم گرفت که عالم رو خلق کنه، گفت عمل اشعره و ملائکه همه جمع شدن، اومدن و خلاصه گل آوردن و زدن به تخته و موجودات عالم رو شروع کردن با مکانیزم خودشون به خلق کردن، به پیمانه زدن، شروع کردن به پیمانه زدن. خب سوالی که از آقای متکلم میشه اینی که خب خدا اون روز صبح چرا خواب پاشت و تصمیم گرفت که عالم رو خلق کنه؟ دیروزش این کار نکرد؟ علت این حدوث در اون صبح کذایی چه بود؟ تعبیر میکنن به صبح مالایزال در مقابل ازل. ازل این اون چیز که سر نداره، در مقابل ازل اون روز معهود رو اسمش رو گذاشتن مالایزال، اونی که اول عالم هست ولی اول هم نیست. چرا اگر شما میفرمایید که حدوث عالم یک روز به خصوص بود، بفرمایید ببینیم چی شد اون روز، چه حادثه اتفاق افتاد که اون روز تصمیم گرفتن این کار بکنن، مثلا روز قبل تصمیم نگرفتن؟ برید آنه هر چی میخواید دارید عقب برید، 2 میلیون 3 میلیون با همتت بلند بشه 1 میلیارد سال قبل، ما مشکل نداریم با زمانش. شما متکلمین که میگید یه روز تصمیم گرفته شد برای اینکه استارتو بزنن، چرا روز قبلش استارتو نزدن؟ مرجح الحدوث چیه؟ چه شد که اون روز ترجیح دادن حدوث انجام بدن؟ در پاسخ به این مرحله، به این مسئله 4 دسته پاسخ دادن. 1. حضرات اشاعره. 2. حضرات مشهور معتزله. 3. یه آقای است به نام بلخی یا کعبی که یه نفرن که خودش یک سلسله فرقه است که این از معتزله است اما تو بعضی از آرا با معتزله مخالف بوده. و 4 قول مرحوم صدر المتعلم.
من
در جهت قائل محال باشه. در جهت مراجعه حالا بالاتر از این. حالا اشکال جواب اشاعره بیشتر از همینه. یعنی جواب اشاعره اینه که میگن اصلا حالا ترجیح بلا مراجعه به نوعی شما بر میگردونیم ترجیح بلا مرجع به ترجیح بلا مرجع به اون معنی، ولی برگردید به نوع دیگه. حالا به جای پاسخ اولیه بدیم تا این اشعار اشعاره، جواب اشعاره همی که شما میگید. مشکله قضیه اینه که اون صبحی که خدا تصمیم گرفت خلق کنه، صبح روز قبلش علت تامه بود یا نه؟ بله. چرا معلول نیمد؟ طبق بیان فلاسفه تخلف معلول از علت تامه محاله. اگه علت تامه تحقق پیدا بکنه محاله که معلول نیاد. تخلف علت تام عن المعلول محال. حالا میرسی اما این ها دونه جواب یک جوابی آقای بلخی داده که حاجی اول از همه خیلی تند و تیز ردش بکنه، ممکنه برگردیم جواب رو یه مقداری به دیده خلاصه التفات بهش نگاه بکنن، بعضی بزرگان که نقلش او گفته نگاه کنید زمان اون صبحی که در حقیقت خدا میخواست ماده رو خلق کنه، اون صبح زمان تازه از اون صبح شروع میشد، روز قبل زمانی در کار نبود، خدا اینو در زمان باید خلق میکرد، زمانم از اون روز شروع میشد. به عنوان مثال حضرت عالی قراره توی خونت چیکار بکنی؟ توی خونت مثلا یه گچبری کنی، باید خونهی باشه که توش گچبری کنی. خونه از امروز شروع شد، از امروز درست شده، تموم شده، خب شما از امروز میری گچبری میکنی. اون روزی که شروع کردن عالم رو به خاطر این که زمان از همون روز شروع شد، قبل او زمان نبود، قبلش زمانی نبود که شما بگید چرا قبل از او این کار رو نکردن.
قبل زمانه این از سوال بود، قبل خب. مرتبه ای زمان با مرتبه
آقای حاجی جواب میدن میدیم سوال همون زمان، میگیم چرا اون زمان رو قبلش درست نکردن. شما میگید خدا زمان رو از شنبه یک 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 استارت زد، یکه یکه یک
حتی ایام هفتم نبود.
میگه مثلا دهو الارض، دهو الارض مال زمین، حالا کل عالم رو داریم بگیم. این شما روز یکه یکه یک استارت زد، شما چرا میگید در عالم رو در یک 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 خلق کرد؟ به خاطر اینکه خب قبلش صفر بود، قبل زمانی نبود. آقای بلخی میگه خب سوال اینه چرا یک 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 رو از اون روز خلق کرد؟ روز قبلش خلق میکرد، میتونست قبلش درست بشه، زمان میتونست قبل از اون درست
قبل از اون
یه هفته تصمیم قبلا نداره میگه شون کنید.
والا ما داریم آقای چیز زمان با موجود خلق میکنه، خود موجود اگه زمانی باشه باش خلق میشه، نه اینکه اول زمان خلق کنه.
این جواب میده از متکلمین
دفاع بکنه، متکلمین
قائل
حدود
زمانی،
یعنی
باید زمانی باشه
و
در
مجدان
خلق
بشه. جواب
حاجی جواب برخی، جواب برخی کار یعنی متکلمین نیست،
متکلمین مقاله اینکه عالم کل عالم یه لحظه قبل بشه حدود نه بلی دلشان
اون دیگه
تا
متکلمین
مقاله
قبل از عالم زمان بوده،
بله یه لحظه اون دیگه تا اومده خلاصه دست آسینه بالا بزنه درسته. متکلمین خدای متکلمین خدای خوبیه، خدای متکلمین مثل همه آدم های معمولی تو خیامون راه میره. متکلمین نه البته اهل سنت، مثلا سیلیم داره، دست داره، پا داره، گفتن مثلا فرض کنید خر داره، بله رو خر که خدای ما هم داره زیاده تو آدم حالا سه همه چی داره. خب حالا یه بحث اینجا توجه بکنید، همینجا اشاره بکنید، میگن عالم مکان، حالا ما زمان رو بیاییم بیرون، زمان سخته، زمانی فکر کردن کار غیر زمانی فکر کردن کار سختیه، یه مکانی نگاه بکنیم. در مورد عالم یه بحثی هست، میگن عالم ماده متناهیه، این اتفاقا هم متکلمین ما میگن، هم فلاسفه میگن، هم طبیعیون میگن، هم امروزی ها میگن، میگن عالم ماده برای خلاص های جایی میره تموم میشه، ماده تمام میشه، دقیق کنید تا یه جایی میره ماده تموم میشه. این خیلی جالبه. خب این تمام میره پکیج در نظر بگیرید، این کجاست؟ یه جایی باید باشه که این تو اون باشه. میگن این انیشتن این حرف رو زده، یه آقایی به نام متلین اون بهش گفته که خب ما فرض کنیم رسیدیم به یه مثلا این وجبی اون نقطه، اگه دستمون رو کردیم بیرون، دستمون تو ناکجا آباده؟ جوابی که میده، میگه دست شما که رفت جارم با خودش میبره. میگه جا مکان اون چیزیست که ماده درش هست، هر جا ماده نیست مکان نیست. این خیلی جمله بلندی ها. میگه اینجوری نیست که جایی باشد و بعد ماده داره توش بنشینه، اصلا ماده هر جا بود اونجا مکان، اگه نبود مکان نیست، اگه مکان نیست جا هم نیست. حالا همین نکته میشه رسیم زمان هم بود، اگر زمان، اگر ماده نبود زمان هم نبود، اینجوری که زمان قبلش باشه و بعد ماده باید در او تولید شه. نگاه مشهور متکلمین اینه که این دالانی وجود داره به نام زمان که ماده از درون این حرکت میکنه و میره. مثلا اولش نبوده، خدا از اون وسطه انداخته اینو تو دالونه داره میره، اما دالونی نیست. ماده اگر نباشه زمان هم نیست، همینطور اگه ماده نباشه مکان هم نیست. این حالا بخونیم مطلب آقای کعبی رو تاله بحثش بعدی. مرجح الحدوث فرر فی ذکر الاقوال فی مرجح الحد مرجح حدوث العالم فی ما لا یزال. بسیرف اونجا مرجح ذکر اقوال فی مرجح حدوث العالم فی ما لا یزال. فی ما لا یزال یعنی حدوث عالم رو در اون نقطه قرار. مرجح الحدوث ای حدوث العالم و مخصصه به وقت مخصوص ذات همون وقته، از لا وقت قبله، وقتی قبلش نیست. و ذل قوله الکعبی و من المتکلمین اتخذ و ارتضا. این قول را کعبی که از متکلمینه برگرفته و به او هم رضایت داده. و فی ما اشتال میکنیم بلخی، همین کعبی بلخی نفر بلخی کعبی اسم یه نفر. و فی انا ننقل الکلام الى نفس ذلک الوقت، میریم سراغ همون وقت. لمه وقع فیما لا یزال، چرا در اون روز یکی افتاق خورد در حالی که و علته او فیما لم یزال؟ علتش قبل از او بود. خب از علتش قبلش بود، علت رو قبل درست میکنه. البته اشکال به قوت خودش به نوعی باقی میمونه، ولی بیان اشکال به بیان عامیانه نیست. حالا فردا راجع به این مقداری بیشتر صحبت میکنیم.